بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. در مورد فرع دوم که اگر شخص کافری از دنیا رفت و سه فرزند داشت، کافر، سنی، شیعی، طریقه تقسیم ارث او بر چه میزانی هست؟ فرمایشات بزرگانی مثل مرحوم بلاغی در رساله قاعدت الالزام و حضرت آقای سیستانی بیان شد. اون چه به نظر می رسد در اینجا می توان گفت این است که ما روایات را بر 8 دسته تقسیم کردیم و چندین بار هم تذکر دادیم، چه در این بحث چه در مباحث گذشته، که در این گونه موارد علاوه بر اون که هر دسته ای جداگانه باید حساب شود، بررسی شود، مجموع روایات هم من حیث المجموع باید ملاحظه بشه. چه بسا در این نگاه مجموعی کمک کنند این دسته ها به یکدیگر و ما یک مطلب کاملتری را به دست بیاوریم. خب دسته اولی که داشتیم روایاتی بود که ماده لام، زا و میم داشت و اسم قاعده الزام هم از همینجا نشأت گرفته بود. دقت بفرمایید، اما در دسته دوم که مربوط به کل قوم نکاح بود، دسته سوم که مربوط به جواز اخذ مالی ثمنی که دست ذمی بوده و ثمن خمر و خنزیر بوده، و نیز دسته چهارم که طلاق علی غیر سنه بود، و دسته پنجم که مربوط به ارث بود، عنایت کنید از دسته دوم تا دسته پنجم به یک نحو تحلیل برمیخوریم. چیزی که به عنوان اولی حرام است ولی در مقام تعامل مجاز شناخته شده، دسته 2 تا 5. نکاحی که غیر مسلمان ها دارند طبیعتا برای ما به عنوان اولی نباید نفوذی داشته باشه، اما فرمود لکل قوم نکاح، اون سمن خمر و خنزیر طبق قواعد اولیه به ملکیت مسلمان در نخواهد آمد، ولی در مقام تعامل فرمود حلال است. طلاق علا غیر سنه، طلاق بدعی، سه طلاق در یک مجلس، این نهایتا یک بار اگر شرایط دیگر محقق بود مؤثر است، نه سه طلاق که حرمت ابدیه بیاورد. ولی روایات فرمود ازدواج با چنین زنی که طلاق سه بار در مجلس واحد داده شده جایزه، اگر متعلق از اونها باشه. دسته پنجم که اشاراتی داشتیم فرع بعدی ما هم به خصوص در بحث ارث است، اونها قائلن به تعصیب. اگر میت یه دختر داره در طبقه اول، طبقات بعد مردانی هستن، اون مردان یعنی فامیل از طرف بسیار فامیل مردانش، پسر عمو و پسر پسر عمو و قصه، اونها مانع می شوند از این که تمام ارث را به دختر بدهیم، نیمشو به دختر میدیم بقیه للعصبه. این طبق نظر اولیه ما جایز نیست، دختر باید ارث ببره همه. اما در مواردی که حالا مفصل ترش خواهد آمد در فرع بعد، حلال شد، مجاز شد که ما اخذ به تعصیب بکنیم. بنابراین از دسته دوم تا دسته پنجم روحش یک تحلیل ما حرم الله در یک موضوع خاص. حالا فعلا دسته اول رو کار نداریم، این دو تا پنج. دسته ششم بالخصوص همون روایاتی بود که مرحوم آقای خویی و پیش از ایشان مرحوم آقای حکیم اعلی الله مقامهما تعبیر کردن به روایات استحلال یا قاعده استحلال. یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون. یه وقت شما این عبارت رو جدا معنا میکنید، یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون، در جای خودش باید انجام بشه و هیچ نفی هم نمی کنه. اما وقتی می خواهید نظر نهایی رو در یه مسئله ابراز کنید، باید مجموعه روایات رو بسنجید. عرض کردم از دسته دوم، سوم، چهارم، پنجم مفادش تحلیله، چیزی غیر از تحلیل نیست. مفادش همینه، یجوز و علا اهل کل دیدینه ما یستحلون. اگر خود روایت را به تنهایی بریده از روایات دیگر ملاحظه کنید، این اشکال مطرح می شود که آقا مگر می شود حلال شمردن اونها حرامی را برای ما حلال بکنه؟ اگر این باشد دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه. گروهی از اهل ذمه مصافحه با اجنبی رو حلال میدونن، مجاز میدونن. بگیم چون اونها حلال میدانن پس ما با نساء اونها میتونیم مصافحه بکنیم. خب این که کسی فتوا نمیده بشه. پس چطور امام فرموده یجوز و علا اهل کل ذی دین ما یستحلون؟ این اشکال مطرح میشد اگر نگاه فقط و فقط به این روایت بود. ولی چون گفتیم از دسته دوم تا دسته پنجم هم درش یک نوع تحلیل هست، این تحلیل باید در ضوء این روایات معنا کنید، چنان که دسته اول را هم که ماده لام زا و میم داشت الزموهم، یا شبیه به این چند تا تعبیر بود، یکیش این بود الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، اون الزامم همینه. یعنی اگر چیزی شما در مکتبتون مجاز نبود، در شریعت و فقهتون مجاز نبود، در مقام تعامل با اونها بودید، الزموهم علی ما الزمو بهی انفسهم. این تجربه داشته باشید. دسته هفتم روایاتی بود که به صورت کلی دستور به تعایش با همین لفظ و تودد و تعاشر با مردم رو میده، با همه مردم. یکی از راه‌های تعایش و تعاشر این است که من که یک قانونی را قبول دارم، اون طرف یک قانون دیگری را قبول دارد، بخواهیم تعایش و تعاشر بر محور قانون داشته باشیم، قانون اون محور باشه، خودش که قانونی رو قبول داره، منم اونجایی که به نفعمه میتونم از قانونش استفاده کنم. هر جمردی هم دسته هشتم روایات تقیه و متواتر و مدارات بود. از مجموعه روایات فوق حد تواتر در باب تقیه استفاده می شود که در زمان خود نه، در زمانی که شیعه قدرت به دست ندارد، اکثریت با اونهاست، قانون با اونهاست، قدرت با اونهاست، شیعه باید خودش را محفوظ نگه داره در این مدارا کردن ما مردم. اینم یه نحوه مداراست. مدارا فقط در صحبت کردن معمولی که نیست که فقط قولوا للناس حسنا باشه، مدارای عملی اینه. میگم مشاهده میکنید همه هشت دست روایات یک نقه ارتباطی داره، در این اون که از هم جدا هستن، هر کدام یه مطلبی رو میگن و هر کدام رو باید جدا جدا حساب بکنید. اما این نخ ارتباطی رو هم نباید فراموش بکنیم. حالا فرع دوم این بود که پدری کافر از دنیا رفته، سه فرزند داره فقط، دیگه وارث دیگری نداره در طبقه اول. پسر کافر، پسر سنی، پسرش در این که به پسر کافر با وجود برادر مسلمان احمدیه و سنی چیزی به اون کافر نمی رسد بحثی ندارد. پس یک سوم این مال مال برادر کافر نیست، او کناره. در این مسئله هم بیننا و بین العامه هیچ اختلافی نیست. میایم سراغ برادر شیعه و سنی. اگر اهل سنت مثل ما معتقد بودند که کافر از مسلمان ارث نمیبرد ولی مسلمان از کافر ارث میبرد، اگر اونها هم یه اعتقاد رو داشتن، تمام این مال را که یک سومش مال کافر بود آمد این طرف قرار گرفت، تمام این مال را به تنصیف تقسیم میدن، نصف شیعه نصف شیعه طبق قواعد اولیه، هیچ مشکلی هم در کار نبود. اما وقتی مشاهده می کنیم که اهل سنت معتقدند همچنان که کافر از مسلم ارث نمی برد، مسلم هم از کافر ارث نمی برد، خب اینجا دیگه نمیتونیم بگیم آقا مالا به تنصیب تقسیم کنیم. اینجا جای اخذ به اون امری که نخ ارتباطی همه این روایات و اون مدارا کردن بر وفق قانون، مدارا کردن بر وفق قانون به این است توجه کنید که اولا سهمی به برادر سنی ندهیم از باب همین هش روایت الزموهم علی ما الزمو بهی انفسا، و ثانیا سهم او را به برادر شیعه بپردازیم، نه به طبقات بعدی، از باب این که در همه این روایاتی که گفتیم یک استحلال در مقام تعامل استفاده می شود بر محور قانون، کأنه اینجا وقتی میگید به فرزند کافر ارث نمیدهید، عنایت کنید به تعبیر من، کافر را در این تقسیم ارث کلمیت دانستید، به برادر کافر چیزی نمیدید، و وقتی هم به برادر سنی چیزی نمیدهید میگویید تو خود را با اعتقادات خودت، با دین خودت، با شریعت خودت محروم کردی، بیا شیعشو بردار برای خودت، تو خودت خودتو محروم کردی. پس این برادر سنی هم کلمرهومه، کلمیته، حالا اونم اینجا شما حاشیه بده. در اینجا نه او کافر نه این مسلم سنی اسم میبره، منده این آقای شیعه، یعنی تنهو یک آقای کافری از دنیا رفته، طبق ضوابط اولیه میخوایم اموالش رو تقسیم کنیم. نگویید الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، فقط میگوید به اون سنی پول ندهید و نمیگوید به شیعه بپردازید. بله فقط اینجا، فقط سلبه نه اینجا، اینو نگید. چون اگر هم این حرف رو کسی بزنن، ما که مجموعاً به روایات مراجعه کردیم، استحلال نه فقط از دسته ششم، از مجموعه روایات استفاده شد، اختصاص به دسته ششم نداره. این یعنی حلال است. درست شد؟ از دو تا پنج که صراحتا استفاده می شود. اول رو هم که گفتیم الزام همینه، بقیه هم تأکیده بر همین بود، هفت و هشت هم تأکیده بر همین بود. توضیح دارم می شود. حالا از کرد اگر یادت باشه ما یک محدوده معین کردیم، گفتیم چون این قانون ثانوی باید به قدر متیقنش اکتفا بشه، دستور اولیه ما روشنه، حرمته، این حلال بودن یه قانون ثانویه، ولی قاعده است. به تعبیر نگاه کنید، الزمو هم ما الزمو به انفسه یجوز و علا کل اهل زیدین ما یستهل، قاعده است. هم قاعده بودنش رو حفظ کنید، هم ثانوی بودن و لزوم اخذ به قدر متیقن. گفتیم چی؟ گفتیم مثال ها همش از دسته دوم تا دسته پنجم، مثال ها همه بر محور امور مالی، حقوق، ایقاعات، قضاوت، اگر اون مایه سهلفون باشه در بعضی از نسخه قضاوت و امثال این ها. در تمام مواردی که بحث عقدی است، ایقاعی است، تعاملی است، مصافحه کردن با زن اهل کتاب، نه عقد نه ایقاع، اصلا نظر به اون گونه محرمات ما نداریم. اون گونه محرمات مجوز انجامش فقط اون اضطرار اصطلاحی فقط و فقط، اما این دسته از محرمات فقط اون اضطرار اصطلاحی نیست، یه مقداری گسترده تر شده. شما اگر بخواید یک جامعه ای را بر محور قانون بگید اینا تعایش سلمی داشته باشن، کجاها دست میگذارید؟ معاملاتشون، عقودشون، ایقاعاتشون، طلاقشون. بله، قواعد اعتباری بین العقلا و بین الناس، بین اینا در این محدود است. اما اون مسائل و فروعی که شخصی هیچ ارتباطی با تعامل نداره، چه ربطی به تعامل داره؟ ما میگوییم سر سفره‌ای که خمر هست نباید نشست. خب اوزرم میخوایم نمیشیم مگر این که بگیم بعد استرابی رو او که بازش شده. اما هیچ آسمانی به زمین نمیاد، تعایش سلمی هم به هم نمیخوره. محور تعایش سلمی امور اعتباریه و قانونیه، بیع، شراء، هبه، صلح، نکاح، طلاق و غسل ها. میخواید این رو بگید که چرا اون قسمتی را که اهل سنت میگوین این مال را به طبقه شیعه هم نبره، به طبقه اول اگر بود میدین، طبقه دوم بود میدین، نبود میده جزء بیت المال میشه ملا وارثان. اون جواب داریم با قاعده الزام. اون نکته ای که از قاعده الزام فهمیده شد، پایبند کردن اونها به معتقدات، پایبند دانستن اونها به معتقداتشون. میگه شما که نمیبرید و چه کار دارید؟ من اسم من بر اساس بر اونجا که علاقه اونجا که به نفشی دیگه بر
جا بسید واقعا اون روایت منفرزیون اون استقراری میره واقعا این ازش ازباده میشه اینجور
تنها میخوای بگیری؟ یا میخوای با این هشت دسته رو با هم معنا کنی؟
با هم تنهاش هم واقعا اینجور برداشتی اون راوی تو حالی میکرده
مایستهلون نهایتاً با توجه به اقوال و احتمالات بگید احتمالاتی درش هست، اما وقتی که شما میگه هر که آقای بلاغی زد درست شد، قاعده الزامی ها یه حرفی زدن درست شد، یه ازم گفتن یه روایت یه چیزی داری که لا یلتزم و بهی احد دیده میشکنه، یه وقت این رو به تنهایی میسن که خوی را هست
هم خواهم برم برداشت این آقایی به لایه کردون به احد یعنی واقعا از روایت اینجوری برداشت میشه.
خب شون که ما یستهلون دیگه
صدر روایت
فقط سند و همه احکام داره که میرست به بابا قضاوت. شما با توجه به مجموعه روایات بسندید خیلی رویت هست چرا این را دور میکنه مجموعه روایات یستحلون رو برای شما معنا میکنه که این معنا دو تا احتمال میکنه اون اقوام میشه ولی جازمانه نمیتوان گفت نمیتونه بگیم ما یستحلون مخصوصا با توجه به این که نسخه بدلهایی داشت 4-5 جور نقل شده بود نمیشد با این روایت به تنهایی
هر روایت کلا
جلوی ما میگیره که سر جوان الاحکام خب احکام هم دو تا معنا داشت یه عده میگوید احکام قضاییه یه دونه احکام الهی کل احکام الهی منتها در مقام تعامل
احکام الهی در روایت با
بله داریم داشتیم اینجا شاهد هم آورده بود بله معنای قضاوت آمده علاله الحکمی که در قرآن میگه یعنی فقط حکم قضایی نه
میشه
مجمل احسن نهایتا ولی اجمالش با چی برطرف میکنی؟ با روایات هازا تمام الکلام در فرع دو و روشن شد که اینجا با همون قاعده ای که متخذ از مجموع روایات هست قاعده تعامل بر وفق قانون میتواند شیعه بقیه انبار رو بگیره. و اما فرع سوم مطرح کنیم و اگر توضیحش بیشتر شاید بماند بحث تعصیبه. میدونید تعصیب عصبه از اصطلاحات حقوقی و فقهی اهل سنت که شیعه به اون معتقد نیست. دو چیزه، اول تأثیر، حالا اردمان هست بدم معلوم تأثیر بود. گاهی هست که یه مقداری از اموال به اون وارث موجود در طبقه اول میرسن طبق نظر اهل سنت و وجود فامیل پدری، فامیل پدری، مرد پدری اونه نه پر فامیل پدری، مرد از فامیل پدری، وجود او مانع است که همه را به اون یک نفر موجود در طبقه اول بدی. مثال زدم، یه دختر داره مگه، یه عموزاده هم داره، سنی ها چجور تقسیم میکنن؟ نصف رو میدن به دختر، نصف رو میدن به اون عموزاده. بگید خب این که طبقه اوله، اون طبقات بعده. میگوید وجود او مانع است از این که همه ارث رو به طبقه اول بدید. در روایات ما هم این کار تقبیح شده، ارث بر طبق موازینی که از قرآن و سنت استفاده. خب اینا در محدوده خود ماست، قانون ما مشخص، قانون اونها هم مشخص. اما گاهی طوری به وجود میاد که وراث یک دسته نیستن، وراث همه سنی بودن خودشون تقسیم میکنن، به ما مربوط وراث همه شیعه بودن طبق قانون خودمون عمل میکنه. اما اگر وراث مختلف بودن فروعی به وجود میاد. حالا من یه فرعش رو بگم که تا عبارت روشن بشه، عبارتی که بزرگان قوم دارن. اگر میتی سنی بود، یک دختر شیعی داشت، یک پسر عموی سنی، یا بگو عموی سنی، دوترش هم بکنیم ابن الله، یه پسر عموی سنی، اونها نگاه نمی کنن به این که دختر شیعه است و قائل به تعصیب نیست. وقتی اموال رو تقسیم میکنن چقدر به دختر شیعه میدن؟ نصف که میدن اون ابن و ابن لعن. پس اینجا نصف از حق یک دختر شیعه کم شد، تمام، ما هم قدرتی نداریم. حالا ورق برگشت، یه مورد دیگه اتفاق افتاد. میت سنی دختر سنی داره و پسر عموی شیعه، پسر عمو طبق مسلک ما چیزی از پسر عموی میتش میبره یا نمیبره؟ نمیبره، چون دختر داره طبق مسلک ما. ولی یک، ببینیم اونها که قاعده مقاسه نوعی را قبول کردند اینجا چه میگویند؟ دو، اونها که قاعده الزام را قبول دارند اینجا چه میگویند؟ سه، بالخصوص معنا و مفهوم استحلال در اینجا چیست؟ حضرت آقای سیستانی که بنیانگذار قاعده تقاس نوعی در این مثال جان از کرده، میگوید نصف را به پسر عموی شیعه بدهی بره بگیره، بلید. به جای اون نصفی که از یک دختر شیعه در یک جای دیگه تو یک گوشه دیگه عالم گرفته می شد، تقاس تقاس شخصی نیست، تقاس نوعیه. آنها با قاعده تعصیب حقی از شیعه رو می گیرن، خودو من هم طبق روایات چی داشت؟ کما یا خودون من هم. شما این مال رو از اونا بگیرید، کما اینکه اونها از شما خودو من هم کما یا خودون من. لذا بر طبق قاعده مقاصه نوعیه، اونی که قبول داره قاعده مقاصه نوعیه را میتونه عرض کنه. اما ببینیم بر قاعده الزام چه میشه. سه تا سوال بود دیگه، مقاصه نوعیه، الزام، استحلال. استحلال هم یادتون باشه دو تا معنا داشت، معنای ما جدا ها دو تا معنا داشت، یکی معنای مرحوم بلاغی، یکی معنای دیگر. اونا هم قاعده الزام رو ازش فهمیده بود. بر طبق قاعده الزام، الزموها به ما الزمو بهی انفسا. خطابش الان در این مثال ما به کیه؟ بگید به پسرم، آقای پسرم، الزمو هم به ما الزمو بهی انفسا. پایبندشون کنید به همون چیزی که خودشون پایبنده. اونا میگن این سهم توه، سهم تو بگید، مشکلی نداره. بله اگر میت شیعه بود تو یک همچه حقی را نداشتی طبق قواعد اولیه، ولی مصالح تعامل شما در زمان هدنه با مخالفی اقتضا میکنه بر وفق قانون رفتار کنید، به نفع تو هم هست، بردارید کنید و حلال هست. الزموهم به ما الزمو بهی انفس. این دو. سه، اگر استحلال را مثل آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه معنا کردی در مستمسک که همون قاعده الزام باشه، یعنی ایشان از استحلال همون قاعده الزام رو فهمید، خب الکلام الکلام همون چیزی که در قاعده الزام گفتیم اینجا هست بگیر. یجوز و علا اهل کل دیدین ما یستحلون، اینا این مال را برای اون پسر عمو حلال میدونن، شما حلال بدونید تمام. اما بحث میموند برای فردا، اگر قاعده استحلال را به اون معنایی گرفتیم که مرحوم شیخ محمد جواد بلاغی گرفت، چی بود معنا؟ ما یستحلون ما رو معنا کرد؟ آفرین، گفت ما یستحلون ای المانعی و رافعی اندهو. بر طبق این مسلک انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.